أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به جریان قاعده هل بود برای تصحیح نماز در لباس مشکوک. عرض کردیم 4 تقریب هست. 2 تقریب بنابر این هست که قاعده هل اثبات هلیت تکلیفیه بکنه، 2 تقریب دیگر بنابر این هست که اثبات هلیت وضعیه بکنه. اما 2 تقریب اول، یکی این بود که ما قاعده هل رو ببریم در خود لحم اون حیوانی که این لباس رو از او تهیه کردیم، بگیم اکل لحم اون حیوان مشکوکه که حلال بوده یا حرام، کل شیء لک حلال، ثابت میشه که پس اکل لحم او حلال بوده. موضوع میشه برای ما احل الله اکله فالصلاة فیه جائز. تقریب دوم تقریب مرحوم نائینی بود که فرمود ما در خود لبس این لباس مشکوک در نماز قاعده هل جاری می کنیم. به این تقریب که واجب که هست نماز مشروطن به عدم لبس ما لا یؤکل لحمه، یعنی یک وجوب ضمنی و یک امر ضمنی رفته رو ترک لبس ما لا یکل لحمه فی الصلاه. چون نماز مشتمل بر اجزایی است و شرایطی و موانعی، وقتی که امر میشیم به مرکب در این نماز، یک امر ضمنی میره رو جزء، یک امر ضمنی هم میره رو ایجاد شرط، یک امر ضمنی هم میره رو ترک ایجاد مانع. یعنی راجع به مانع گفتن که یجب علیک ترکه. اینجاست دقت کنید که مرحوم نائینی میگه عرف بین وجوب ترک و یا حرمت فعل فرق نمیگذاره، هر دو رو مصداق این میدونه که این فعل حرامه. لبس ما لا یؤکل لحمه فی الصلاة حرامه، حرام تکلیفی ضمنی، نیازی نیست بگن لا تلبس، بگن یجب علیک ترک لبسهی، هم عرف میگه پس لبسش میشه حرام چون وجب علینا ترکه. فرقی نمی کنه حالا وجوب ترک لبس وجوب ضمنی باشه یا وجوب استقلالی. مثلا شما در حج بنابر این که محرمات احرام به قول آی خویی برمیگرده به ما وجب ترکه، آی خویی فرموده ما در احرام محرمات احرام نداریم، واجبات و ترک داریم. یعنی مثلا واجب است ترک، فرض بفرمایید که اسقاط شعر در حال احرام، منتها ببینید همین که واجب شد ترک اسقاط، یعنی امر شدیم به ترک اسقاط، عرف میگه پس اسقاط و شر در حال احرام حرام است. اونجا بحث وجوب استقلالی ترک اسقاط شعر است در حال احرام یا وجوب استقلالی ترک ارتماس فلما است در حال احرام، که عرف میگه پس ارتماس فلما حرام است در حال احرام. اینجا هم وجوب ضمنی ترک لبس مالا یوکل و لحم است. همین باعث میشه که عرف بگه که خود لبس حرام ضمنی است، با اینکه شارع گفته یجب علیک ترکه، چون وجوب نماز انحلال ضمنی پیدا میکنه به یک وجوب ضمنی ترک ایجاد مانع. وقت شک میکنیم که این لباس مشکوه چیزی است که در نماز واجب است بر ما ترکش و به تعبیر دیگر حرام است ایجادش، یا حرام نیست ایجادش، چون اگر حیوان حرام گوشت است و این لباس را از حیوان حرام گوشت تهیه کردیم بر ما واجب است ترک لبس آن در نماز، و عرفاً میگن حرام است لبس آن در نماز، و اگر از حیوان حلال گوشت تهیه شده حلال است لبس آن در نماز، قاعده کل شیء لک حلال را بر آن تطبیق میکنیم. ولذا کسی به مرحوم نائینی نقض نمیتونه بکنه که آقا لازمش اینه که من نماز بخونم در این جهت مشکوک القبله. شما بگید خب ترک واجب مصداق حرام به نظر شما دیگه، من شک دارم که نماز به این سمت مشکوک ترک شرط هست یا نیست. عرفاً ترک شرط ترک واجب که هست مصداق حرام شمرده می شود، شک دارم که این ترک شرط است یا نیست، کل شیء لک حلال، میگه انشاءالله حلاله، یعنی ترک شرط نیست. مرحوم نائینی حواسش جمعه، میگه من در رابطه با مشکوک المانعیه این رو گفتم، چون میگم در مورد مانع ام شدیم به ترک، عرفاً امر به ترک یک فعل کافی است برای اینکه اون فعل را مصداق حرام بکنه، اما در شرط ما امر شدیم به ایجاد شرط. خب اینجا اونی که میخواد مصداق حرام باشه چیه؟ ترک شرط. کل شیء لک حلال که شامل تروک نمیشه، کل شیء لک حلال شامل تروک نمیشه. ترک شرط بگیم انشاءالله حلال است، نه، فرق میکنه با ما نحنفی. ما نحنفی لبس این لباس مشکوک فعله، مصداق شیعه، منتها شارع نگفته لا تفعله، اگر از حیوان حرام گوشت گرفته شده باشن شارع گفته یجب علیک ترکه، باشه، همین که بگن یجب علیک ترکه کافی است که عرفاً بگن پس فعلش حرامه. حالا که شک داریم این لباس از چی تهیه شده، مشکوک الحرمت کل شیء لک حلال. اما راجع به تقریب اول مرحوم نائینی ایرادهایی گرفت. ایراد اول این بود که آقا الان که شما میگی حلال است اصل لحم این حیوان، اصلا لحم این حیوانی در کار نیست، جز این لباس تهیه شده از این حیوان چیز دیگری ما در دستمان نیست از این حیوان. یعنی چه شارع بیاد بگه تو مرخصی در اکل لحم این حیوان؟ اصلا معقول نیست. که ما جواب دادیم، گفتیم قاعده حل صرف انشاء ترخیص نیست، بلکه قاعده حل اصل تنزیلی است، نه صرف انشاء ترخیص. اصل تنزیلی یعنی میگوید شما در همون موطنی که شک داری حلال بود یا حرام، بگو ان شاء الله در اون موطن حلال بوده، کاری به الان ندارم. اون وقتی که لحم این حیوان موجود بود مشکوک الهلیت و الحرمه بوده، الان که لحمی نیست. کل شیء فیه حلال فحرام فهو ولک حلال، بگو انشاءالله او حلال بوده است. معنای فهو ولک حلال این نیست که الان تو آزادی در ارتکابش، تا بگویید معنا ندارد بگویند الان آزادی در خوردن لحم اون حیوان در حالی که لحم اون حیوان وجود نداره. پس این ایراد اول مرحوم نائینی درست نیست. ایراد دوم، قاعده حلم مثل قاعده طهارت میمونه. چه جور قاعده طهارت؟ اصل تنزیلیه. قاعده طهارت جاری میکنیم در اون آبی که قبلا از او وضو گرفتی، هیچ الان هم وجود ندارد اون آب. چون قاعده طهارت که نمیگه که الان میتونی اون آب رو بخوری، نه، میگه بگو انشاءالله پاک بود در همون موطنی که شک داری نجس بود یا نه، اثرش صحت وضوع با اون آبی است که قبلا وضوع گرفتید. ظاهر کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال هم همینه. فهو لک حلال یعنی هر چیزی که مردد است بین حرام و حلال واقعی برای تو حلال است، یعنی همون آثار حلال واقعی را دارد. ولذا حاکم است بر ادلهی که موضوعش حلیت به حکومت توسعیه، میگه آثار او رو بار کن، و بر ادلهی که موضوعش حرمتم حاکم به حکومت تزیقیه، میگه آثار آن را بار نکن. آثار ما حرم علیک اکله فصلات و فی فاسدون رو بار نکن. ایراد دوم مرحوم نائینی اینه، ایشون فرموده گاهی این قاعده حل تمسک به آن میشه تمسک به اصل در مورد فرد مردد. کجا؟ جایی که ما دو تا حیوان معین داریم، گوسفند، خرگوش، نمیدونیم این پشم از این گوسفند است یا از این خرگوش هست، و قاعده حل رو میخواییم جاری کنیم در لحم حیوانی که صاحب این پشمه و این مردد بین این شاد که قطعی الحلیه است و بین این ارنب که قطعی الحرمه است. میمونه عنوان صاحب هازل وبر، این عنوانم که موضوع از سر شرعی نیست. شما اگه بگید صاحب هازل وبر حلال الله، مگه موضوع از سر شرعی صاحب هازل لم صاحب هازل وبر حلال الله، این موضوع از سر شرعی نیست، این عنوان انتزاعیه. شما که اصل موضوعی جاری می کنید باید در عنوانی جاری کنید که موضوع اثر شرعی باشد، نه عنوان من در آوردی، و الا اصل موضوعی نمیشه. اصل موضوعی اینه که در موضوع اثر شرعی، عنوان موضوع اثر شرعی بخوای اصل جاری کنی. و لذا میبینید که عنوان علما بحث میکنن وجودیه عدمیه، مهمون عنوانیه که موضوع اثر شرعیه. صاحب هازل و بر حلالون که این عنوان انتزاعی و مندرآوردیست، واقع این عنوان انتزاعی موضوع اثر است. خب این شاد که واقع صاحب هازل و بره، اگر این شاد صاحب آزل وبر باشه که مقتوع الهلی است، مشکوک نیست. اگر صاحب آزل وبر اون ارنبه، اونم مقتوع الهرمه است. خب جواب اینه که ما اشکال مبنایی بهشون میکنیم. میگیم ما در اصول گفتیم اصل در فرد مردد جاری میشه. اونایی که قبول ندارن بیان جواب بدن. ما که اصل در فرد مردد رو قبول داریم. کیا قبول ندارن؟ خود مرحوم نائینی، امام، آقای سیستانی مثال میزنن، میگن که یک پوستی هست اینجا افتاده، نمیدونیم پوست این گوسفند تزکیه شده است یا پوست اون گوسفند میته است. یک گوسفندی داریم طرفش چپ مغازه، یقینا تزکیه شده، قسم المزکاست. یک گوسفندی هم این طرف از قسم غیر المزکاست. یه پوستی هم اون طرف انداختن. به قصاب میگیم ایها القصاب لا مذهب، که هم گوشت مزکا میاری هم گوشت غیر مزکا. میگه حاج آقا خب این طرف رو مختص کردی به گوشت مزکا، اون طرف هم به گوشت غیر مزکا، برای برادران اقلیت مذهبی یا برادران بیدین. شما از این طرف که مزکاست گوشت بخرید. شما میگید نه، من این پوستی که اینجا انداختی میخوام، یا این جیگری که اینجا افتاده من اینو میخوام ببرم. قصاب میگه والا یادم نیست، این جیگری که میبینی یادم رفت که از مربوط به این گوسفند مزکاست یا مربوط به گوسفند غیر مزکاست. اونایی که استصحاب فرد مردد رو قبول دارن مثل ما، میگن میگیم یک زمانی است اون گوسفندی که این جگر مال اوست یا این پوست مال اوست تزکیه نشده بود. استصحاب عدم تزکیه جاری میکنیم، ثابت میکنیم حرام خوردن این جگر. حالا آثار میته بودن رو بار میکنیم، بحث دیگه یا مهم اینه که خوردن این حرام. آثار میته بودن رو ما بار نمیکنیم ولی میگیم حرام. اما اونایی که استصحاب در فرد مردد رو قبول ندارن مثل امام، میگن کل شیء لک حلال تو این جگر پیاده میکنن که فرد مردد نیست، میگن این جگر خوردنش حلاله. استصحاب عدم تزکیه چی میشه؟ ایشون میفرماد که اون که فرد مردده، که در کدوم حیوان استصحاب عدم تزکیه جاری میکنی؟ در اون گوسفند طرف چپ که یقینا مزکاست، در گوسفند طرف راست که یقینا غیر مزکاست. صاحب هاز الجگر لم یکن مزکا فی زمانه، که این عنوان صاحب هاز الجگر رو شما در آوردی، تو روایات که نیست، به عنوان انتزاعی من در آوردیه. ما میگیم باشه، به قول آقای خویی و آقای تبریزی چه اشکال داره؟ عنوان انتزاعی مشیر است به یک معنونی که اون معنون موضوع اثر شرعیه. این عنوان انتزاعی صاحب هذا الجگر، این عنوان مشیر و سبب تمامیت ارکان استصحاب میشه، ولو خودش موضوع اثر شرعی نیست، معنونش موضوع اثر شرعیه. چه اشکالی داره؟ لا تنقض الیقین به شک دیگه. یه وقت دوتا عنوان مباین همن، مثل عدم الاتیان و فوت الفریضه. اینا دوتا عنوان در عرض همن. استصحاب عدم الاتیان بکنیم، آثار فوت الفریضه رو بار کنیم، این میشه اصله؟ مثبت. اما گاهی عنوان اجمالی و عنوان تفصیلی یکیش مشیر به دیگری است، نه مباینه با او نه در عرض او. و چه اشکالی داره این عنوان مشیر و عنوان اجمالی رو ما ازش استفاده میکنیم برای تشکیل یقین سابق و شک لاحق، ولی مهم اینه که معنون به این عنوان اجمالی موضوع اثر شرعی است، چه اشکالی داره؟ مرحومای صدر تو استصحاب فرد مردد گفته منم جزو گروه مخالف جریان استصحاب فرد مرددم، اما وقتی نوبت میرسه به جریان قاعده طهارت و حل میگه نه وضع فرق کرد. اینجا ما قائل به جریان اصالت الطهاره و اصالت الحل در فرد مرددیم، میگیم آقا چه فرق میکنه؟ اول مثال بزنید تا ما خوب بفهمیم که شما چی میگی. میگن خب مثال استصحاب فرد مردد همون مثال همین دوتا گوسفندی که جگرش جگری وسطی افتاده، نمیدونیم مال این گوسفند مزکا یقینی است یا مال اون گوسفند غیر مزکا یقینی. اما مثال قاعده طهارت در فرد مردد، دو تا آب، یکیش یقینا نجسه و دیگری یقینا پاک. وضو گرفتید، الان نمیدونید خدایا من وضو گرفتم با اون آب یقینی و طهاره یا وضو گرفتم با اون آب یقینی و نجاسه؟ غفلتن شاید از او وضو گرفتم. بخوای استصحاب طهارت اون آبی رو بکنی که وضو با او گرفتی میشه استصحاب در فرد مردد. آیسد گفته بیا قاعده طهارت جاری کن، قاعده طهارت جاری کن، بگو آبی که با آن وضو گرفتم مصداق کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذرون است. نیازی نیست قاعده فراق در این وضو بخوای جاری کنی تا گیر بهت بدن، بگن شما علم به غفلت حال العمل داری، قاعده فراق جاری نیست. نه آقا قاعده طهارت جاری کنیم تو اون آب. چه فرق میکنه قاعده طهارت با قاعده با استصحاب طهارت؟ ایشون میگه تو قاعده طهارت که عنوان شک اخذ نشده، تو استصحاب شک اخذ شده. شک ظاهرش یعنی شک در همون عنوان موضوع اثر شرعی، اما تو قاعده طهارت که شک اخذ نشده. غایت قاعده طهارت هم که مانع میشه از جریان قاعده طهارت، حتی تعلم انه قذر انصراف داره به علم منجز، فاذا علمت فقط قذر و ما لم تعلم فلیس علیک. این انصراف داره به علم منجز. اینجا هم که ما علم منجز نداریم، همین بیان ایشون تو قاعده طهارت تو قاعده حلم میاد دیگه، تو قاعده حلم شک اخذ نشد. ظاهر حتی تعلم انه حرامون هم علم منجزه. چون ذیلش داره که حت فتدعه وقتی علم پیدا کردی اون وقت مجبوری اجتناب کنی، یعنی علم منجز. خب انصاف اینه که درست حالا ایشون اینجا یه مقدار نرمش به خرج داد، مثل بعضی ها سختگیری نکرد که آقا نابود باید گردد فرد مردد. نه ایشون یک نرمشی به خرج داد، ولی انصافا این نرمش وجهی نداره، یا زنده باد فرد مردد یا نابود باد دیگه. تفصیل بین استصحاب فرد مردد و قاعده حل و طهارت در فرد مردد وجهی نداره. خب چه فرق است بین این که شک در موضوع عقص بشه یا عدم العلم؟ ظاهر عدم العلم هم عدم مطلق علم، عدم العلم المنجز از کجا آوردیشون؟ عدم علم بالاخره اگر عنوان انتظائی تأثیری نداره در جریان اصل، عنوان موضوع اثر شرعی رو باید ببینیم چیست. خب تو این مثال ایشون هم قاعده طهارت جاری نیست، تو مالنفی هم قاعده حل جاری نیست. چه فرق میکنه؟ اگه عنوان انتزاعی خوبه، برای استصحاب در فرد مردد هم خوب، چون انصراف علم به علم منجز وجهی نداره. کل شای نظیف حتی تعلم انه قذر دیگه، غایت علمه. خب نسبت به عنوان تفسیری من علم دارم، چون میدونم اون آب نجسه، این آب پاکه. نسبت به عنوان اجمالی علم ندارم، شک هم دارم. چه فرق میکنه؟ بگذاریم. پس مهم اینه که این ایراد دوم مرحوم نائینی، غیر از اینکه ایراد جزئی است، حالا در جایی که بدونیم این لباس رو یا از این گوسفند قطعی گرفتن یا از اون ارنب قطعی، و این همه جا که نیست، نوعا این مشکل پیش نمیاد. ما میریم از بازار یه لباسی میخریم، چی میدونیم از کجا تهیه کردن؟ مردد بینه، بله، نمیدونیم از گوسفند گرفتن یا از مثلا خرگوش، اینو میدونیم. این که نمیشه فرد مردد. فرد مردد اینه که یه گوسفند قطعی داریم و یک ارنب قطعی نمیدونیم این لباس از کدوم یکی از این دوتای قطعی شاتیه یا قطعی الارنبیه گرفتن. ولی همینجوری لباس تو بازار میخریم، نمیدونیم آیا از گوسفند، آیا اونی که این لباس از او تهیه کردن گوسفند بوده یا ارنب بوده. این که دیگه فرد مردد نمیشه. که فرد مردد اینه که یک شات قطعی باشه یا یک ارنب قطعی، نمیدونیم این لباس از کدوم تهیه کردن. یعنی یک، نه خب قطعی اینه که یک گوسفند قطعی دارید مثلا خونه زید، یه ارنب قطعی هم از خونه امر، نمیدونیم این پشم از خونه زید آوردن باش لباس دوختن یا از خونه امر. این میشه فرد مردد، چون یقین داریم که اون ارنب خونه اون حیوان خونه زید ارنبه و اون حیوان خونه امر شات. اما از خونه بکر لباس آوردن، خونه بکر هم یه حیوانی هست، اون خونه بکر حیوان شاته یا ارنبه نمیدونیم، این که دیگه فرد مردد نیست. که فرق است بین این که خونه زید شات باشه قطعا، خونه امر ارنب باشه قطعا. من میدونم این لباس رو یا از خونه زید تهیه کردن یا از خونه امن، این میشه فرد مردد. اما اگر من میگم این لباس از خونه بکر تهیه کردن، نه زید نه امن، حیوان خونه بکر نمیدونم شاته یا ارنبه، این که دیگه فرد مردد نمیشه. که میگیم اون حیوانی که در خانه بکر است، حالا اونو نه، اون حیوان، حیوانی که این لباس رو از او گرفتیم، این که مردد بین شات قطعی و ارنب قطعی نیست. بابا اون حیوانی که خونه بکره شات قطعی است؟ ارنب قطعی است؟ نه، اصلا یه حیوان تو خونه بکره نمیدونم شات یا ارنبه. آقا اجازه بفرمایید، اگه اینجوری باشه پس اصلا دیگه در لحوم نمیشه قاعده هل در شبهات موضوعیت جاری کرد. چون یه گوشتی میارن، یه ماهی میارن برای شما، حالا ماهی میارن، نمیدونی پولک داره یا نداره. حالا اونایی که میگن استصحاب عدم ازلی مثل آی سیستانی، آی تبریزی، آی خویی، استصحاب عدم ازلی جاری میکنن، یک زمانی که این ماهی نبود پولک هم نداشت، استصحاب میکنیم هنوزم پولک ندارد، که خب اصل موضوعی میگه حرام از خوردنش. اما اونایی که مثل امام میگن ول کنی استصحاب عدم ازلی رو، اصلا درست نیست این استصحاب عدم ازلی. آقای سیستانی می‌فرمود بعضی ها اسم استصحاب عدم ازلی رو گذاشته بودن استصحاب عدم حزلی، یعنی حزل یعنی شوخی. خب نوبت میرسه به چی؟ به قاعده هل. ولذا از نظر امام قاعده هل میگه میتونی این ماهی رو بخوری. بگید این فرد مردده دیگه. چرا؟ برای اینکه نمیدونم این یه تیکه گوشت ماهی آوردن جلوی شما، نمیدونید آیا این از اون دسته ماهی های پولکدار است یا از اون دسته ماهی های بی پولک است. میشه فرد مردد. این حرفا چیه؟ بله یه وقتی یک ماهی پولکداری این ور یخچاله، یه ماهی پولک نداری اون ور یخچاله، این صاحب خونه یه مقدار گوشت ماهی برات آورد، نمیدونی از اون ماهی پولکدار انتخاب کرد یا از این ماهی بی پولک، این میشه فرد مرده. اما اصلا نمیدونی، اصلا چه میدونی این آقا شاید از اول رفته تو دریای ماهی پولکدار گرفته آورده، که دیگه فرد مردد نمیشه. که فرد مردد اینه که در خارج به طور جزئی بدونی این آقا یک ماهی پولکدار صید کرده امروز، یک ماهی بی پولک، یه مقدار گوشت ماهی هم زور آورد گذاشت جلوی شما، نمیدونی از کدوم یک از این دو ماهی تهیه کرده. خب اینو میتونی بگه قاعده هل میشه در فرد مردد. حالا ممکنه کسی این اشکال رو بکنه، ممکنه کسی اشکال کنه، ولی فرض این نیست. فرض اینه که شما از اول احتمال میدین آقا رفته از دریای ماهی پولکدار شکار کرده آورده. خب این که فرد مردد نمیشه که. بله فرد مردد یعنی ما در خارج بله اجازه بدید فرقش اینه، فرقش اینه فرد مردد یعنی شما لولا این عنوان انتزاعی در خارج اصلا شک نداری. میگم لولا این عنوان انتزاعی شک نداری در خارج. مثل اون مثالی که امام زد، گفت مثلا پوست یه حیوانی اینجا هست، نمیدونی پوست این گوسفند مقطوع تزکیه است یا پوست اون گوسفند مقطوع عدم تزکیه. خب استصحاب عدم تزکیه رو تو چی میخوای جاری کنی؟ تو واقع اون گوسفند. واقع اون گوسفندم لولا عنوان انتزاعی صاحب آذالجل مشکوک نیست. خب این گوسفند یقینا مزکاست، اون گوسفند اون طرف هم یقینا غیر مزکاست. این میشه فرد مردد. اما اگر نه از اول نمیدونی که این جلد یه گوسفندی هست که اون گوسفند تزکیه شده یا نه، این که فرد مردد نیست که. اینجا هم همینطوره. یه وقت میبینی این شات خونه زید، ارنب خونه عمر، بعد یک لباس پشمی هست، میگیم آقا این لباس پشمی رو از کجا تهیه کردی؟ میگه یادم نیست، از خونه زید که شات پشم شات تهیه میکنم یا از خونه عمر که پشم ارنب تهیه میکنم. خب این میشه فرد مردد، چون صاحب حاضر وبر یا اون شات خونه زیده که یقینا حلال گوشته یا ارنب خونه عمره که یقینا حرام گوشته. اما اصلا نمیدونی تو خونه بک چی میگذره، اصلا نمیدونی بک شات تو خونش یا ارنب، و یک لباسی رو از خونه بک خریدن. شما میگی که اون حیوانی که در خانه بکره است انشاءالله حلال گوشت است، این مردد بین فرد مقتوع الهلیه و فرد مقتوع الارمه است؟ بله مردد بین کلیه حلال و کلی حرامه. یعنی نمیدانی اون فرد خانه بک فردیست از عنوان کلی شاد یا فردیست از عنوان کلی ارنب. این که فرد مردد نمیشه که، فرد مردد اینه که یک فردیست مردد بین الفردین المعلومین، نه فردی که مردد است بین بین العنوانین الکلیین. اینا با هم خلط نشه. گوسفندی که خونه بکر اصلا نمیدونم چیه، اون حیوان گوسفند نه، اون حیوانی که خونه بکره نمیدونم چیه، نمیدونم شاطی یا ارنبه. بله اونی که خونه بکره مردد بینه اینه که مصداق عنوان شات باشه که حلال گوشته یا مصداق عنوان ارنب باشه که حرام گوشته. ولی من به خاطر همین تردید قاعده هل رو در اون فرد جاری میکنم. فرق میکنه با قاعده هل در فرد مردد که اون فرد ما مردد است بین یک فرد مقتوع الحرمه و بین فرد مقتوع الالیه. نمیدونم این لباس رو از اون شات خانه زید گرفتن یا از ارنب خانه عمر و بیام قاعده هل در اون حیوانی جاری کنم که این لباس از او گرفتن. این میشه فرد مردد؟ فوقش در اینجا از جاری نباشه. نه اگه در خانه بکس هم شات هست هم ارنب و من نمیدونم این پشمو از اون شات گرفتن یا از اون رب، بازم قاعده هل در اون گوشت اون حیوانی که این وبر رو از او گرفتن میشه فرد مردد. اما جایی که اصلا نمیدونم در خانه بک چه حیوانی هست،
خانه بک شما طبیعت، من نمیدونم از طبیعت که هم شات.
آقا والا به خدا اونی که گفت از در فرد دو فرد است در این مثالی که شما زدید در خانه بک دو فرد شد. و الا اگه اینجوریه که شما میگید همه اعصاب میشه اصل در فرد مردد در شما تو موضوعه، چرا؟ برای اینکه این حیوانم مشکوکه که گوسفند یا خرگوشه، سرشو میبرن بسم الله هم میگن شما با قاعده هل میخوای بخوری، قاعده هل جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه مردد بین اینکه شات باشه که یقینا حلال گوشته یا ارنب باشه که یقینا حرام گوشته، پس بگو قاعده هل جاری نیست دیگه. بابا من که در فردم مردد بین دو فرد مقتوع الحرمه و مقتوع الحلیه نیست، من یک فردیست نمیدونم مصداق کلی حلاله یا مصداق کلی حرام. این که فرد مردد نمیشه که. فرد مردد اینه که ما دو فرد داریم در خارج، یک فردش قطع تفصیلی داریم به حلیتش، یک فردش هم قطع تفصیلی به حرمتش داریم. این فردی که بهش اشاره میکنیم نمیدونیم که میگیم صاحب هازل وبر مشارون الیهش، اون فرد معلوم و تفصیل و حرمتو است که ارنب خانه امره، یا اون فرد مقتوع و حلیتو است که شات خانه زیده. این میشه فرد مردد. اما مشارون الیه صاحب آزل وبر اون حیوانی که در خانه بکره و اون عنوان تفصیلی هم ما حساب کنیم، ما نمیدونیم در خانه بک چیست. شاید در خانه بک یک حیوانه و اونم شاته. این دیگه فرد مردد نمیشه و لذا این ایراد دوم هم وارد نیست. اگر وارد هم بود همه جا وارد نیست. ایراد سوم مهمتر از اینه. ایراد سوم اینه، مرحوم نائینی فرموده ما حرم اکله، ظاهرش اینه که عنوان مشیر به انواع حیواناته، به جای اینکه بگن لا تسل فی جلد الاسد و الثعلب و الذئب و مثلا الی آخر، یه عنوان مشیر گرفتن گفتن لا تسل فی وبر ما لا یؤکل لحمه، ما لا یؤکل لحمه عرفاً عنوان مشیر است، ما حرم اکله عنوان مشیر است. شاهد بر این که این عنوان یحرم اکل عنوان مشیر است به ذوات حیوانات اینه که حالا اگر یک گوسفندی بلفل حرام بشه اکلش بر من، چرا؟ برای اینکه من محرمم و بر محرم اکل لحم صید بری حرامه. این گوسفندم گوسفند کوهیه، بز کوهیه، شکار باید بشه. خب یحرم حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما. خب در پشم او نماز خوندن نماز رو باطل میکنه؟ نه. حالا پس حرم اکلو موضوعیت نداره، عنوان مشیر است به ذوات حیواناتی که جامعه انتظایشونه که حرم اکلو. خب پس در واقع موضوع میشه عناوین ذاتیه بخشی از حیوانات. قاعده هل دیگه موضوعیت نداره، قاعده هل برای جایی به درد میخوره که عنوان احل الله اکله اثر شرعی داشته باشه، عنوان حرام علیک اکله اثر شرعی داشته باشه. وقت کل شای این لکه الان میگه آثار حلال رو بار کن، آثار حرام را بار نکن. اما این که بگه آثار اسد بودن رو بار نکن، آثار ذئب بودن رو بار نکن، این میشه اصل مثبت. خب آیه خویی فرموده که شیخون الاستاذ خیلی خوب حرف زدی، ولی خلاف ظاهر این که شما میگی، ظاهر ما حرم اکلو اینه که موضوعیت داره، حمل یک عنوان بر مشیر بودن خلاف ظاهره. بله قرینه داشته باشیم علی الرأس و العین. در روایت داریم یک کسی اومد پیش پیامبر، پیامبر فرمود علیک به خاصف النعل، چون در را دیده بود علی سلام الله علی داره کفشش رو وصله میزنه، پینه میزنه، فرمود علیک به خاصف النعل، این عنوان مشیره. حالا فرداش فلان و فلان بلندشن یک کفش پاره دست بگیرن هی پینه بزنن که مصداق علیک به خاصف النعل بشن، نمیشه. خب این عنوان مشیره، اما قرینه میخواد، جایی که قرینه نداریم و چی نداره حمله بر مشیریت بکنیم. انصافا حرف خوبیه، ما حرم علیک اکلو زایش که عنوان موضوعیت داره نه مشیریت به ذوات. ثمرم داره ها، بعدم میرسیم. مثلا مرحوم ناینی میگه دیگه در حیوان جلال یا حتی حیوان موتوع اشکال نداره از پوستش از مویش استفاده کنن، با اینکه حرم علیک اکلو بالفعل، ولی حرم علیک اکلو مشیر به عناوین ذاتیه ایست که حرام گوشتن. مرحوم ایروانی فرموده آقا اصلا بگو عنوان مشیر بالاخره تو خطاب عقص شده یا نه، چرا اینقدر با این اصول مردم را اذیت میکنید؟ عنوان مشیر بالاخره تو روایت اومده، کی گفته که اصل موضوعی موضوع مقام ثبوت رو باید اثبات کنه؟ نه خیر، موضوع مقام اثبات تو خطاب اومده، عنوان مشیر باشه هرچی از باشه تو خطاب اومده. شارع گفته ماهر و معلیک اکلو فصلات فیه فاسدان و ماهر للک اکلو فصلات فیه جایزان. قاعده هل میگه اینی که در خطاب عنوان عقص شده من آثار او رو بار میکنم، ولو موضوع ثبوتی عناوین ذاتیه باشن، که انصافا این مطلب بعیدیه. اگه عرف عنوان مشیر بفهمه که دیگه نمیشه گفت که قاعده هل اصل موضوعیه. مثلا مولای به عبدش که هم شاد داره هم ارنب، هی میگه که برو بیار اون حلال گوشت و شیرشو بدوشیم. گفتم که شاد حلال گوشت، بعدم ارنب وقتی میاد نزدیک مولا، مولا میگه بکش ببر این حرام گوشتو. دیگه علم بلغلبه شده که حرام گوشت یعنی ارنب، حلال گوشت یعنی شاد. اگر یه جا بگه که در اجزاء اونی که حلال گوشته میتونی نماز بخونی، عرف عنوان مشیل میفهمه اینجا دیگه، خب این یعنی در اجزاء شاد میتونی نماز بخونی، در اجزاء اونی که حرام گوشته نمیتونی نماز بخونی، عرف میفهمه در اجزاء ارنب نمیتونی نماز بخونی. خب عرف از خطاب اینو میفهمه، عرف دیگه وقتی گفت عنوان مشیل یعنی کنه و شاره گفته از صلات و فی اجزاء شاد حلال و فی اجزاء ارنب حرام. بازم عرف میگه قاعده لست موضوعیه، این دیگه خیلی زوره، ولذا فرمایش ایروانی رو نمیشه ملتزم شد. انشالله بقیه ایرادات روز شنبه هفته آینده، چهارشنبه بحث انشالله ربا تشریف بیارید، انشالله بحث روزه به دردتون میخوره.